أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفس. ما تقریبا حرفامونو در اطراف سامری و گفتگوی موسی با سامری زدیم. میمونه یک جمله کلیدی، نه یا حالا کلیدی هم نه، ولی به حال یک جمله مهم دیگری که در این آیه وجود داره و اون کذالک سولت لی نفسی که سامری میگه. و چند تا مسئله در اطراف سامری سعی کنیم که ابهام زدایی کنیم، مثل اعتقادات سامری، دین سامری، نگاه سامری به گوساله‌ای که داشته، و پرونده این گفتگو رو ببندیم. با امید خدا انشالله دیگه ما وارد آیات تقریبا صدم سوره طه میشیم. نشد که تا قبل از ماه رمضان تموم بشه این بحث، ولی بی حرف پیش تقریبا با اطمینان خاطر میشه گفتش که یقیناً خیلی زودتر از ماه رمضان آینده تموم خواهد شد این گفتگوها، نه این آینده، آینده بعدیش. و اون وقتی حالا بعد درباره ادامه درسامون با هم دیگه مشورت خواهیم کرد و من برنامه های بعدی رو انشاءالله خدمت شما خواهم گفت. خب، بحث ما جلسه قبل بحث نسبتاً فنی شد. ما تمام تفاسیری که در اطراف این آیه بسیار مبهم قرآن وجود داشت رو با هم مرور کردیم و دیدیم که از یک طرف شاید بتونیم با جراحی برخی از روایات معنی برای این آیه دست و پا کنیم، و از طرف دیگه دیدیم که با توجه به زمینه ها و گفتگوهای قبلی که در اطراف سوره طه داشتیم، یک تفسیر دومی هم که برای این آیه ذکر شده، تفسیری که به این سادگی نمیشه ازش چشم پوشید. و در این حال احساس کردیم که بعید نیست این آیه هم مشمول همون تکنیکی باشه که شاید بتوان گفت در برخی از آیات قرآنی تکنیک به کار برده شده. و لااقل اینو ما میدونیم که برخی از افرادی که خیلی تحت تأثیر اسلوب کلام قرآن و طرز بیان قرآن بودن، به این تکنیک خیلی مأنوس بودن و این تکنیک رو زیاد استفاده کردن. خلاصه مطلب این شد که از طرفی بنا به روایات ما میتونیم بپذیریم که سامری بینشی به دست آورده بود و فهم و بصیرتی به دست آورده بود که خیلی ها به دست نیاورده بودن، یا عموم مردم به دست نیاورده بودن، و از این طریق، حالا من خلاصه می کنم دیگه مطلب رو، به قدرت‌های ماورایی هم دست پیدا کرده بود. قدرت‌های ماورایی و این چیز عجیبی هم نیست. خود ابلیس هم که مایه همه بدبختی‌های، حالا همه نه، ولی مایه همه وسوسه هایی که در درون ما هست بوده، هم به هر حال به یه همچین قدرت هایی دست پیدا کرده بود. و متون دینی ما خیلی تاکید دارن که برخی از افراد میتونن با تفکری باطل در این حال به قدرت های ماورایی دست پیدا بکنن. در ادبیات غرب هم این مسئله هست. شما تراژدی دکتر فاستوس رو یا همون تراژدی فاوست رو احتمالاً دیده باشید. اون هم اصل کلام همینه که یک دانشمند بزرگیه که با تفکر باطلی و به خاطر عدم تهذیب نفس در این حال قدرت‌های ماوراء طبیعی به دست میاره و با توانایی‌های ماوراء طبیعی شارژ میشه. در حال میخوام بگم این مطلبی نیست که نه با متون دینی ما بیگانه باشه، نه حتی با متون دینی مسیحیت و یهود بیگانه باشه. قصه های فراوانی داریم از افرادی که به قدرت های بسیار فراوانی رسیده بودند و در این حال به خاطر یک انحراف فکری عاقبت شومی پیدا کردن. در متون دینی ما همین مطلب فراوانه. خب، چنین قدرتی رو به دست آورده بود، از طریق اون قدرت تفکر خودش رو در حقیقت تبلیغ و ترویج کرد. تفکری که در واقع یک ورژن تقلبی از دین موسی و از خدای موسی رو به افراد عرضه می کرد. خیلی این نکته مهمه، خیلی توجه کنید. این اشتباهیه که هرگز نباید دوچارش بشیم. اشتباه خیلی ساده‌ای هم هست، دوچارش نمیشیم، ولی اهمیت این نکته رو در فهم آیات سوره طه گاهی افراد من میبینم، حتی مفسرین من میبینم، به دست نمیارن. ببینید، سامری با قدرتی که به دست آورده بود، حالا یا قدرتی بود یا فنی بلد بود، کاری به ایناش نداریم، به هر حال با موقعیت اجتماعی که داشت فتنه بزرگی رو به وجود آورد، ولی به هیچ عنوان نیامد بنی اسرائیلی ها رو به بت پرستی و به تفکرات بت پرستی به طور واضح دعوت کنه. سامری هرگز نگفت بیایید گوساله بپرستید. خوب توجه کنید، اگر سامری می اومد مردم رو دعوت میکرد و میگفت هذا الهکم و بیاید این اله رو بپرستید، قصه اصلا یه قصه دیگه ای میشد. اون وقت ما با اطمینان میتونستیم حرفی که در المیزان هست رو بزنیم که بله، سامری یک بت پرست بود و بتش هم همون گوساله بود که خودش ساخته بود. اما اینجا یه نکته واضح، ساده و بسیار ظریف و مهم وجود داره که شما همتون میدونید، و اونی که سامری هرگز نگفت بیاید گوساله بپرستید. گفت این گوساله اله موسی است و اله هارونه و اله شماست. هذا الهکم و اله موسی. این به تعبیر دیگری سامری گفت مثلا موسی همین رو میخواسته به شما بگه. و به تعبیر یک قرائت تقلبی و یک ورژن باطل از دین موسی رو ادعا کرد، نه اینکه بخواد بیاد با دین موسی به طور کامل مخالفت بکنه. این خیلی نکته مهمی. خب اون دین باطلی که سامری عرضه کرد مشخصه هاش چه بود؟ همونجور در آیات سوره طه گفتیم، قرآن هم تأکید میکنه مشخصه اصلش این بود که این دین سکولاره، این خدا مقدسه اما در زندگی ما نقش ایفا نمیکنه، نه نفع و ضرری به ما میزنه نه با ما حرف میزنه. دید قرآن به این تأکید داشت دیگه، که شما چجور رفتید و چجور مصداق خدای موسی رو در موجودی یافتید که نه حرف میزنه نه نفع و ضرری برای شما داره. این خیلی نکته جالبیه. ببین به این مسئله توجه کنید، قرآن حتی اینجوری نمیاد استدلال کنه که احمقا شما یک گوساله رو پرستیدید. اصلا این مطلب در آیات قرآن نیست، در حالی که انتظار اولیه ما اینه که اصلا همین حرفم بزنه که شما برای چی یک گوساله رو اومدید پرستیدید، اونم یک گوساله جسمانی و مادی. نه، اصل حرف قرآن اینه که شما چطور ندیدید این چیزی که به عنوان مصداق خدای موسی معرفی شده، این نه نفع و ضرری براتون داره نه حرف باهاتون میزنه، یعنی نه دخالتی در زندگیتون داره نه کاری براتون انجام میده نه راهنمایی برای زندگیتون میکنه، حرف میزنه حرف نمیزنه براتون که راهنمایی برای زندگیتون بکنه، و نه نفع و ضرری براتون میاره، کاری براتون در زندگی انجام نمیده. یعنی یک خدای مقدس اما کاملا سکولار. این بسیار نکته جالب توجهیه که مهمترین استدلالی که قرآن بر علیه کاری که سامری کرد و خدایی که سامری ارائه داد میکنه این نکته است. حتی نمیاد استدلال کنه که این جسمانیه نمیتونه خدا باشه، نمیاد استدلال کنه که این مثلا گوساله است شما چطور اینو میپرستید. تأکیدش رو اینه که الله یرجع لکم قولا ولا یملک لکم نفعا ولا ضرا، با شما حرف نمیزنه، نمیبینید؟ یعنی اصل ماجرا اینجا بوده، سامری با درانداختن گوساله به اسم موسی و به اسم خدای موسی خدایی رو به بنی اسرائیل عرضه کرد که در زندگیشون دیگه دخالتی نداشت، کاری براشون نمی کرد، حرفم باهاشون نمی زد، اینا رو میذاشت به حال خودشون زندگیشون رو بکنن، اما در این حال به نام موسی بود و مقدس بود. و اینه که ما میگیم این خدا و این دینی که سامیر ارائه میداد به طور واضحی سکولاریته بود. اساس ادعای سکولاریسم هم همینه. من بارها و بارها گفتم اونها مشکل اصلی هم اتفاقا در همین جاست که اونها انکار نمی کنن دین رو، انکار نمی کنن خدا و پیغمبر رو هم، از شما می خوان که دین رو از زندگیتون بیرون بگذارید، یا دست کم از بخش های از زندگیتون، مثلا از بخش دنیایی زندگیتون بیرون بگذارید، یا مثلا از بخش فرض کنید که اجتماعی زندگیتون بیرون بگذارید. میخواید همین خدا رو براتون نقشی داشته باشه تو زندگی فردی شما، داشته باشه تو مسائل اخرویتون، دنیا رو بذارید به حال مسائل دنیوی، این خدا رو و این تعالیم دینی رو تو زندگی دنیا دخالت ندید. بگذاریم از این که من حالا اینجا نمیخوام درباره سکولاریسم دیگه زیاد برای شما حرف بزنم، بگذاریم از این که در همین جا پای اندیشه سکولاریستی لنگ بدجوری هم لنگه. یعنی شما به محض اینکه تصمیم میگیرید معلوم کنید که چه امری دنیویه و چه امری دینی، مثل خر در گل میمونید. مگه میشه بین دین و دنیا یه همچین مرزی گذاشت؟ تعالیم دینی اصلا اجازه این مسئله رو به شما نمیدن. یعنی چی امر اخروی؟ یعنی چی؟ مگر جز اینه که امر اخروی من از گرو همین ارتباطات دنیایی، از درون دل همین ارتباط دنیایی من اتفاق میفته، من چجوری اهل آخرت میشم؟ چجوری بهشت میرم؟ با ارتباطات انسانی، با رفتارهایی که میکنم، با چی؟ واقعا من چجوری بهشت میرم؟ لااقل در تعالیم اسلام ما چجوری بهشت میریم؟ چجوری بهشت؟ حتی نماز خوندن شما هم یه کار دنیاییه و چطور نباشه؟ شما تو این دنیا نماز میخونید، تو این دنیا خم و راست میشید و آثار دنیایی هم میذاره. در حقیقت اون کسانی که میان بین دنیا و آخرت مرز میذارن و بعدم میگن دین نباید در کار دنیا دخالت کنه، حتی یک تعریف واضح از کار دنیوی و اخروی نمیدن، چون ندارن که بدن. بدتر از اون کار فردی و اجتماعی. من توی ایستاده در باد، یعنی تو قسمت هیدنش، به تفصیل درباره این موضوع صحبت کردم که امور دنیوی و امور فردی و اجتماعی هم از هم تفکیک پذیر نیستن. شما هر کار اجتماعی بکنید تصمیمات فردی تونه و هر کار فردی بکنید تأثیر اجتماعی داره، ولو اینکه کار فردی تون این باشه که بلند شید برید تو غار زندگی کنید، از همه دوری بگزینید، این هم تأثیر اجتماعی داره و اینو به راحتی میشه اثبات کرد. حتی اگر شما بلنشید دارید تو غار زندگی کنید، بازم دارید روی انسانها و روی زندگی انسانها تأثیری میگذارید. اینو ما توی سوره شعرا اونجایی که گفتیم هر دو انسانی در مناسبات انسانیشون با هم دیگه دعوتگری میکنن، اونو به زبون دیگه همین مسئله رو توضیح دادیم که شما اصلا نمیتونید انسان دیگه رو دعوت نکنید به چیزی. تنها کاری که میتونید بکنید اینه که داری اولا به چی دعوتش میکنی و بعد بفهمی به چی باید دعوتش بکنی. وقتی فهمید گریزی از دعوت کردن نیست، این عین اراده کردن میمونه. شما نمیتونی اراده نکنی، حتی اگر هیچ کاری نکنی، یعنی اراده کردی که کاری نکنی، بازم اراده کردی. میبینید؟ شما نمیتونی اراده نکنی، همین جا بشینی هیچ کاری نکنی، بازم اراده کردی که این کارو بکنم، چون اراده عین وجود شماست، دعوتگری عین وجود شماست. به همین ترتیب میشه گفت روابط اجتماعی گریزی ازش وجود نداره، میشه ثابت کردی مسئله رو. و کسانی که میان سعی میکنن دین رو در مسائل فردی خلاصه بکنن، شما بخونید آثارشون رو، من دیگه حتی حوصله ندارم توضیح بدم درباره آثارشون. اینا کمترین تعریف دقیق فلسفی از این که رابطه فردی چیه، مسئله فردی چیه، مسئله اجتماعی چیه نمیکنن و سخنانشون پر از مغالطه است. خب خدایی که سامری ارائه میداد یه خدای سکولار بود، یعنی سعی میکرد دین رو از زندگی ما خارج بکنه بدون اینکه انکارش بکنه. این که من هفته گذشته به نامه سروش اشاره کردم دقیقا ناظر به همینه. اونا به صراحت میگن که ما طرفدار سکولاریزمیم، به صراحت میگن، اصلا در این اصلا ناموسشونه، همون جوری که برای ما دینداری ناموسمونه، برای اونا ناموسشونه. همون جوری که برای امام خمینی، اینو من تو مقاله اخیری که از سوره شعرا براتون فرستادم، دموکراسی ابزار گسیخته، اونجا توضیح دادم. همون جوری که برای اصحاب اسلام، برای کسانی که دین رو آنچنان که امام خمینی به درستی گفت فهمیدن، برای اونها مرزی میان دین و سیاست وجود نداره، مرزی میان روابط اجتماعی و دین وجود نداره و این مسئله ناموسی اونهاست. برای غربی ها دخالت ندادن دین در زندگی اجتماعی، دخالت ندادن دین در سیاست، برای اونها مسئله ناموسیه و سرش می جنگن، واقعا سرش خون می ریزن، سرش انسان ها رو به زندان می اندازن. این روژه گارودی رو ببینید، خدا رحمتش کنه، همین یه هفته ده روزی از دنیا رفته. این یه فرانسوی بود که مسلمان شد نهایتا. ببینید چقدر بلا سر او آوردن. همه اتهامات هم ناظر به همین بود که یا ادعا میکردن که او صهیونیسم و این چیزها رو داره، در واقع آدم سوزی و این چیزها رو، هولوکاست رو داره سوال میبره و زندانیش کردن. در 80 و چند سالگی زندانیش کردن این پیر مردو و محکومش کردن در دادگاه، فقط به دلیل اینکه او شک تشکیل کرده بود از نظر تاریخی که واقعا آدم سوزی به این ابعادی که تبلیغ میشه اتفاق افتاده در زمان مثلا حکومت آلمان نازی، آلمان هیتلری، یا اینکه این اتفاق به این شکل نیفتاده، اینا تبلیغات ایناست. به خاطر چنین مطلبی او رو زندانی کردن، محکومش کردن، جریمه نقدیش کردن، پیرمردو. این دعوای این که این دو تمدن با هم دیگه دارن و این خاریه که امام خمینی در چشم تمدن غرب که احساس بی‌رقیبی میکرد فرو کرد. خب اینا واقعا احساس بی‌رقیبی میکردن. من راجع به چیزی نمیخوام صحبت کنم. امثال سروش رسما میگن ما سکولاریم، همون جوری که ما رسما میبینیم که نه، مطلقا نمیتونیم به این اندیشه نزدیک بشیم و بطلان سر تا پای نظر رو گرفته. و نقطه خطرناکش همون توصیه‌ای که سروش به سکولارهای ایرانی خارج از ایران میکنه، که شما باید جلوی اهانت رو بگیرید تا بتونید این مرام رو تبلیغ کنید در داخل ایران. اگر بحث بکشه به اهانت کردن به مقدسات این جماعت، که پوست از سر شما میکنن دیگه، اصلا صحبتی باقی نمیمونه. ولی این قسمت، حالا من نمیگم نفاق آلود، ولی این قسمت کم اهمیت ماجراست. قسمت پر اهمیت ماجرا اینه که اندیشه سکولاریستی دقیقاً با همین تعریف که دین باید فقط به مسائل اخروی ما کار داشته باشه و نباید در مسائل دنیایی ما دخالت بکنه و حضور داشته باشه، اصلا ما کاری نداریم به دین در مسائل دنیوی خودمون، دین فقط مسئله شخصی ماست، همون اخلاقیه که هر کسی در درون خودش سعی میکنه رعایت بکنه. این تلقیه که اینها از دین دنبال میکنن و ما به هیچ شکلی نمیتونیم حتی اندکی مهربون باشیم با یه همچین طرز فکری. این مسئله. اگر ما بارها گفتیم که مسئله سوره طه اصلا مسئله قصه بنی اسرائیل سر همینه، تمام چالشی که قرآن با بنی اسرائیل داره سر همینه، سر اینه که این جماعت سکولارند و به صورت سیستماتیک سکولاری زندگی میکنند، بر سر همین ماجرا. خدای سامری خدای سکولاره و اینه که ما میبینیم قرآن به جای هر ایرادی گرفتن به عرضه گوساله، حتی به جای اینکه گوساله بودن گوساله رو به رخ اینا بکشه، به این مسئله کار داره که ببینید این خدای شما حرف نمیزنه، دخالت نمیکنه در زندگی شما، نفع و ضرر براتون نداره. دعوا سر اینه، دعوا سر ارائه مصداقی از دین موساست، یا بگو ارائه قرائتی از دین موساست، یا بگو ارائه نمونه‌ای از خدای موساست که سکولاره و در زندگی ما حضور نداره. اینه ماجرا. خب نکات دیگه هم جلسه قبل گفتیم که به نظر من به اندازه کافی مهمه. علامه این پرسش رو از این تفسیر داشت که آخه پس برای چی سامری باید به موسی بگه رسول، در حالی که داره باش حرف میزنه؟ که ما دیدیم مفسرین قبلی پاسخی به این مسئله نداشتن، ولی به نظر میاد یه پاسخی وجود داره، پاسخی ما جلسه پیش بهش پرداختیم و این پاسخ رو من معتقدم قرن 21مه که در دستان ما قرار میده. مفسرین قبلی نمیشه بهشون ایراد گرفت که متوجه این پاسخ نبودن، چون جنگ تمدن سکولار با تمدن اسلامی جنگ نوینیه در روزگار ما، لااقل از انقلاب اسلامی ایران به بعده که خیلی داره مسئله های خودش رو به ما نشون میده. من اثر رسول به این معناست که دقیقاً همون تفسیری و سامری، حالا که دیگه داره با موسی واضح حرف میزنه، همون تفسیری رو از دین داره که امروزه دارند. ببینید من یه استدلالی توی سایه درباد گفتم و خیلی جاهای دیگه هم گفتم، بذارید اینجا یه بار این استدلال یادآوری کنم، چون دیگه این پایان پرونده سامری و فتنه سامریه، دیگه من نمیخوام در این باره حرف بزنم. ببینید بچه‌ها، من یه دفعه اینجوری گفتم برای شما، گفتم اصلا شما بگذرید از این مسئله که اساسا مرزی میان امور دینی و دنیوی وجود نداره، بگذرید که این مرز وجود نداره، فرض کنید اساسا این مرز وجود داشته باشه و این تقسیم بندی هم معنا داشته باشه، این فرض محال رو بکنید، باز هم سوال اصلی چیز دیگه است. حالا چه امور دینی و دنیوی، چه امور فرض کنید که اجتماعی و فردی، خیلی تفاوتی نمی کنه. سوال اصلی چیز دیگه است. به فرض که اینها از هم قابل جدا شدن باشند، به ما بگویید ملاک تشخیص این که یک امری دینیه یا دنیویه، این ملاک رو هم باید از این ملاک رو از کجا بگیریم؟ از خود دین بگیریم یا از بیرون دین بگیریم؟ این سوال. اگر شما بگویید این مرز وجود داره، این حرف باطل رو هم بزنید، با این حال بگویید که اما ملاک این مسئله در خود دینه، این تقریبا هیچ آش به درد بخوری و برای طرفداران سکولاریسم نمیپزه، هیچ فایده‌ای به حالشون نمی کنه. شما خواهیم گفتش که آقا جان خیلی خوب، اصلا امور دینی و دنیوی اصلا جدا باشه، ملاک این که چه امری دینیه چه امری دنیویه مگه در دین نیست؟ پس ما اصلا چی کار داریم به این که چه امر دینیه چه امر دنیویه؟ ما اصولا باید بریم اول دین رو ببینیم، دین رو بفهمیم، وقتی فهمیدیم بر اساس دینمون تصمیم بگیریم، ولی که این تصمیم این باشه که حالا این مطلب دنیویه، دین گفته که ملاک هم دست منه، پس اینو بذار کنار، من باش کاری ندارم، اما این دینه که به ما میگه که من میگویم چیو کار دارم چی کار ندارم. چنین حرفی مشکل ما رو حل میکنه؟ ما همین جور میخوایم باشه، اگرچه این تفکر باطله و اگرچه مشکلاتی هم بار میاره، ولی این مشکلات چیزی نیست که عددی نیست. ما میخوایم این مدل زندگی محقق بشه که هر دینداری دین در بالاترین اولویت نظام تصمیم گیریش باشه، یعنی هر عملی که میخواد انجام بده، هر عمل آی که میخواد انجام بده، بره از دین بپرسه که آیا این عمل آی من چیکار باید در قبالش بکنم؟ اون وقت دین میگه که این عمل آی رو من میگویم که کاری بهش ندارم، برو هر کاری میخوای بکن. ولی من همین رو میخوام به ازای هر عمل آی بره به دین مراجعه کنه و تصمیم گیری و دستوری که دین میده مبنای اصلی زندگیش باشه. به همین دلیله که سکولارها به صراحت میگن نخیر، امور دینی و دنیوی از هم جداست و ملاک امور دین دنیوی هم بیرون از دینه. من همیشه گفتم این حرف دقیق، این حرف رو رسما می‌نویسن، این حرف سروشه، چندین مقاله در این باره گفته، برید بخون دیگران هم همین حرف. گفتم این حرف به قدری مسخره است برای مسلمان که فقط کافی ترجمه کنی این حرفو، ترجمه این حرف اینه، فقط من به زبون ساده ترجمهش کنم دیگه آقای کروبی هم می‌فهمه این حرف، ترجمهش اینه که آقا جان ببین من به پیامبر ایمان دارم، خب قبولشم دارم، پیغمبر خدا هم هست، اما یه کارایی هستش که دین نباید دربارش حرف بزنه، مثلا مسائل دنیوی. و اون چه که دین نباید دربارش حرف بزنه هم خود دین تعیین نمی کنه. بیرون دین تعیین میشه که مثلا معرفت برون دینی منه. معنی حرف اینه که یه پیغمبری میاد من میگم اشهد انک رسول الله، ولی آقا جان حواستو جمع کن، یه چیزایی هست به تو اصولا ربطی نداره، میشین سر جات، بنده تعیین میکنم آقای پیغمبر شما درباره چه موضوعی حرف بزن، درباره چه موضوعی حرف نزن. ترجمه کردم دیگه، ترجمه کردم که همه بفهمنش. معنی حرف اینه دیگه، وقتی اموری هست که به دین ارتباطی نداره در زندگی ما و ملاک تشخیص این امور هم بیرون از دین واقع شده، معنیش اینه که من میگم پیغمبر تو رو پیغمبر میدونم، ولی من میگم که شما درباره چی حرف بزن، درباره چی حرف نزن. این حرف مسخره است، اما خوب توجه کنید، این حرفو میزنن در قرن 21 و خوب توجه کنید. انی فقبضت قبضتا من اثر الرسول میتونه دقیقا همین معنا رو به ذهن ما بیاره. من اولا قبضه ای برداشتم از دین، خودم تعیین کردم چی به درد میخوره تو این تعالیم دینی، چی به درد نمیخوره. در ثانی تو فقط یه رسول بودی، پیامتو دادی برو، تو رسول بودی دیگه. رسول کارش چیه؟ رسول به ما هو بر رسول کارش چیه؟ پیامو بده برو، آقا برو به سلامت هری. دقیقا هری، یعنی برو از زندگی من بیرون، پیامت هم دادی، قربونت هم میرم، تقدیست هم میکنم، سجدم برات میکنم، این کارهایی که خودم فکر میکنم باید برای تو بکنم، خودم فکر میکنم باید برای تو بکنم، میکنم، ولی دیگه برو، به تو چه مربوطه زندگی من؟ فقبض تو قبضت هم من اثر رسول. توجه کردی؟ اینی بسر تو به مولم یبسرو، من یه چیزایی میدونم که اینا چیز دیگه میگن، دنبال چیز دیگه، من چیز دیگه میگن. تو رسول بودی، من از دین تو اون چی که فکر میکردم خوبه برداشتم، تو هم کار تو کردی، برو. یعنی تفکیک رهبری از دین، که تفکیک رهبری از دین هم بیسش کجاست، مبناش کجاست؟ تفکیک زندگی از دین. اگر پذیرفته باشیم که زندگی ما در پای دین انجام بشه، خود به خود میگیم رهبری هم باید بر اساس دین بیاد. حالا چجوری باید رهبری از دینی داشته باشیم ولی رهبری تو اون دین نباشه؟ اونجایی که خود به خود دین از زندگی ما تفکیک بشه. ما برای مسائل سیاسی خودمون فکری میکنیم، خودمون فکری میکنیم، به دین ربطی نداره این موضوع. برای مسائل علمیمون هم خودمون فکری میکنیم، برای مسائل معیشتی و اقتصادیمون هم خودمون فکری میکنیم، برای مسائل اجتماعی هم خودمون فکری میکنیم، قوانینمون هم خودمون یه فکری میکنیم. بابا جان اینا به دین ربطی نداره. و من میگم چی به دین ربط داره، اونها میگن، ما میگیم چی به دین ربط داره، چی به دین ربط نداره. معرفت برون دینی میگوید چی به دین ربط داره، چی به دین ربط نداره. دین نباید بگه چی به من ربط داره، چی ربط نداره. من اعتراف میکنم اگر در قرن 21 زندگی نمی کردم، اگر با این تفکرات مواجه نبودم، اگر تشعشعات فوق‌العاده این تفکرات رو در فتنه 88 نمی دیدم، اگر متوجه این مسئله نمی شدم که بزرگان این جماعت رسماً میگن ما سکولاریم، حتی عمامه به سرهاشون یه همچی حرفی می زنند، شاید هیچ وقت متوجه چنین معنایی در این باره، یعنی احتمال چنین معنایی در این آیه رو نمیدادم. اما از شما سوال میکنم، مگر و الانم نمیخوام قسم بخورم که این معنی آیه همینه، من جلسه پیش دیگه همه احتیاطات لازم رو به کار بردم در گفتارم، خاطرتون میاد که. اما از شما سوال میکنم، واقعا قرآن اگر قرار باشه چنین فانکشنی که حالا ما بهش رسیدیم رو در زندگی ما، در فکر ما، در اندیشه ما نداشته باشه، قرآن پس به چه درد میخوره؟ ممکنه من در فهم این آیه اشتباه کرده باشم. حالا البته خیلی هم احساس خوبی دارم، چون میبینم مفسرین دیگه هم بودن که تقریبا به این مسئله رسیدن، حالا نه به این دقت، به این موضوع خاصش، ولی شبیه این تفسیر رو گفتن دیگه، اونی که دیدید علامه نقل کرد. حد اکثرش بوده علامه ایراداتی گرفت به اون تفسیر، که اون مفسرین دیگه ایراداتی به این جوابی نداشتن ظاهرا در اون مسئله. ولی ما امروز در قرن 21 جوابش دستمونه.